صبح بخیر. ساعت 7 صبح یک شنبه 14 آبان ماه به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
درود بر شما، کیان منوی هستم. از شما دعوت می‌کنیم نخست به عناوین خبرها توجه فرمایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز یک شنبه در آغاز سفر 11 روزه خود به آسیا وارد ژاپن شد.
تلویزیون دولتی سعودی از رهگیری و انهدام یک موشک شلیک شده از یمن بر فراز ریاض خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران استعفای سعد حریری را تنش آفرینی تازه خواند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز یک شنبه در آغاز سفر 11 روزه خود به آسیا وارد ژاپن شد. رئیس جمهوری آمریکا پس از ورود به ژاپن نخست با نیروهای آمریکایی و ژاپنی در پایگاه هوایی یوکوتا دیدار و در سخنانی از آنها قدردانی کرد. دونالد ترامپ پس از ژاپن به کره جنوبی می رود و سپس رهسپار چین، ویتنام و فیلیپین خواهد شد. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ در نظر دارد بر سر آزمایش‌های هسته‌ای موشکی کره شمالی با رهبران کشورهای آسیایی رایزنی کند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است در نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به آپک در ویتنام و نیز در نشست انجمن ملل آسیای جنوب شرقی در فیلیپین شرکت کند.
تلویزیون دولتی عربستان سعودی شامگاه شنبه اعلام کرد دفاع هوایی این کشور یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن را بر فراز آسمان ریاض منهدم کرده است. به گفته شبکه تلویزیونی الاخباری، این موشک در نزدیکی فرودگاه ملک خالد بیرون از شهر ریاض منهدم شده، اما در فعالیت فرودگاه اختلالی ایجاد نشده است. از سوی دیگر رسانه‌های ایران به نقل از منابعی در یمن گفتند مسئول شلیک این موشک به گفته آنها ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بودند. از سوی دیگر عبدالسلام سخنگوی نیروهای حوثی در پیامی توییتری نوشت که پایتخت‌های نیروهای به گفته وی متجاوز از تیررس موشک‌های آنها دور نیستند. مقام‌های سعودی همواره ایران را متهم به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی کردند، اما جمهوری اسلامی می‌گوید از شیعیان حوثی تنها حمایت معنوی می‌کند.
ساعتی پس از آنکه سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از اقدامات ایران در منطقه از مقام خود استعفا کرد، وزارت خارجه ایران این اقدام را سناریوی جدیدی برای تنش‌آفرینی تازه در لبنان و منطقه توصیف کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اعلام استعفای سعد حریری در کشوری دیگر این اقدام را نشان دهنده بازی او در زمینی که بدخواهان منطقه طراحی کردند توصیف کرد. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه از ریاض پایتخت عربستان سعودی در پیامی تلویزیونی با انتقاد از گروه حزب الله و اقدامات منطقه‌ای ایران اعلام کرد جانش در خطر است و استعفا می‌کند. آقای حریری حدود یک سال پیش و پس از مدت‌ها انسداد سیاسی در لبنان به نخست وزیری آن کشور انتخاب شد. پدر او رفیق حریری که 5 دوره نخست وزیر بود حدود 12 سال پیش در یک بمب‌گذاری در بیروت کشته شد.
سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران موشک بالستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. بنا به گزارش پایگاه خبری تسنیم، موشک بالستیک قدر F یکی از 3 موشک دوربرد ایران با بردی نزدیک به 2000 کیلومتر است. موشک‌های سجیل و خرمشهر دیگر موشک‌های بالستیک ایرانند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نخستین بار است که در جریان این مراسم سالانه که با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار می‌شود، موشک دوربرد نیز به نمایش گذاشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه اکتبر با خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام، تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اعمال کرد. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد.
یکی از مقام‌های مرزبانی در استان آذربایجان غربی با اعلام جزئیاتی از حمله روز جمعه در چالدران کشته شدگان را 5 سرباز وظیفه و 3 درجه دار نیروی انتظامی معرفی کرد. محمد مولایی سرپرست معاونت اجتماعی این مرزبانی به خبرگزاری ایرنا گفت که این افراد پس از اتمام ماموریت مرزی و در حین بازگشت در 15 کیلومتری نوار مرزی در کمین افراد مسلحی که آنها را تروریست خواند گرفتار شدند. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد به عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برد. منطقه چالدران واقع در شمال غربی استان آذربایجان غربی پیش از این نیز صحنه درگیری‌های نظامی بوده است.
انفجاری خودروی بمب‌گذاری شده انتحاری در شهر دیرالزور در شرق سوریه و در کرانه غربی رود فرات روز شنبه ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. ارتش سوریه یک روز پیشتر پیروزی خود را بر گروه حکومت اسلامی همان داعش در دیرالزور اعلام کرده بود. خبرگزاری دولتی سوریه سانا با اعلام این خبر جزئیات بیشتری ارائه نداده است. روز شنبه نیز دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن در گزارشی از یک انفجار انتحاری در کرانه شرقی رود فرات و نزدیکی اردوگاه پناهندگان خبر داده بود. به گفته این نهاد حقوق بشری، ارتش سوریه احتمالاً در حال پاکسازی بقایای داعش در برخی محله‌های شهر دیرالزور مرکز استان نفتخیز دیرالزور است. شهر دیرالزور از 3 سال پیش در کنترل داعش قرار داشت.
سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه با ابراز نگرانی از وخامت حال محمود صالحی و محمد نظری که به بیمارستان منتقل شدند خواستار آزادی این دو زندانی عقیدتی در ایران شد. عفو بین‌الملل همچنین از اینکه این دو زندانی عقیدتی در بیمارستان با دستبند و پایبند بستری هستند به شدت انتقاد کرده است. به گفته این نهاد بین‌المللی اصرار مقام‌های قضایی در ایران به استفاده غیر ضروری از دستبند و پابند عموماً با هدف تحقیر زندانیان و اعمال درد و رنج مضاعف بر آنها صورت گرفته و در بسیاری موارد موجب اختلال یا تأخیر در روند درمان شده است. محمود صالحی فعال کارگری حدود یک هفته پیش در بیمارستانی در سقز بازداشت شد و به علت تشدید بیماری قلبیش به بیمارستان منتقل شد. محمد نظری نیز که از 23 سال پیش در زندان است، در اعتراض به غیرقانونی بودن ادامه حبسش دست به اعتصاب قضا زده است.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین دو خواهر میرحسین موسوی روز جمعه 12 آبان با اونها دیدار کردند. این در حالیه که علی شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی روز سه‌شنبه 9 آبان گفته بود که رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حصر نیستند و میتونن هر کسی رو که اراده کنن ببینن. اما چند ساعت بعد از این سخنان فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند که اونها همچنان در حصر خانگی به سر میبرن. در این باره با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو میکنیم. آقای واحدی، با توجه به موضع مقام‌های امنیتی و واکنش خانواده‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به نظر شما آیا در شرایط اونها تغییری ایجاد شده؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. ببینید، از همون مصاحبه آقای شمخانی که حتی جرأت نکرد اسم اینها رو بره، با افرادی که شما نام بردید، تا نوع واکنش‌های بعدی، تا صحبت‌های بعدی نشون میده خیلی گشایش ایجاد نشده. یعنی حتی دبیر شورای امنیت ملی وقتی میخواد بگین افراد در حصر نیستن، اسمشون رو نمیاره. بعد هم آقای دوستی که ملاقات کرده بود برای اینکه نشون بده خیلی آزادانه اومده، گفته بله آقای کروبی میتونه با عروسش ملاقات کنه، با پسراش ملاقات کنه، با نوه‌هاش ملاقات کنن. به نظر من نه تنها گشایش حاصل نشده، بلکه نوع برخوردهایی که میشه نشون میده که اگر بخشی از فضای عمومی، افکار عمومی و اقداماتی مثل اعتصاب آقای کروبی نبود، قطعا فشار رو بیشتر هم میکردن. به نظر من هیچ گشایش ایجاد نشده. اینکه حالا من البته متاسفم که بعضی از سایت های اصلاح طلب هم خیلی با ذوق زدگی نوشتن که خواهران آقای مهندس موسوی هم تونستن ملاقات کنن. هر زندانی، اصلا زندانی رسمی هم حق ملاقات داره. اینکه بعد از خواهران آقای موسوی 3 ماه نتونستن باهاشون ملاقات کنن، باید این رو بپرسیم، نه اینکه خوشحال باشیم من اینکه خواهرشون تونست ملاقات بکنه.
خب پس هدف علی شمخانی از نکاتی که مطرح کرده چیه؟
در حال ببینید فشارهای زیادی بر آقای روحانی که به نحوی رئیس آقای شمخانی اومده که ایشون دو بار با وعده رفع حصر بخشی از آرا رو به خودش جلب کرده و هیچ کاری نکرده. به نظر من یکی از دلایلش اینه. دلیل دوم به نظر من مجموعه حاکمیت اهم از دولت، رهبر، قوه قضاییه به دنبال حساسیت زدایی از حصر هستن. یعنی خبرهای متناقض متفاوت طوری که مردم رو خسته بکنن، مردم نسبتا کم کم بی حوصله بشن و حساسیتشون از بین بره. به نظر این حرفا کاملا حساب شده و برنامه‌ریزی شده است. در مورد آقای شمخانی عرض می‌کنم به خصوص میخوام بگم دولت آقای روحانی حرکتی کرد، ایشون نگفته حصر نبوده، میگه حصر نیست الان، درست دروغ بزرگیه ولی برای ایجاد تردید می‌کنم. میخوام بگم که در دولت آقای روحانی اقدامات انجام شده که حصری که بوده برطرف شده. و نکته دیگه‌اش هم که عرض کردم، مجموع حاکمیت تصمیم دارن که با خبرهای ضد و نقیض متفاوت و خسته کننده کم کم حساسیت‌ها نسبت به حصر رو کم بکنن و اگر بتونن موضوع به حاشیه رونده بشه.
حالا آیا به نظر شما جمهوری اسلامی آمادگی اینو داره که خواسته دوم مهدی کروبی یعنی انجام محاکمه علنی رو عملی بکنه؟
معتقدم جمهوری اسلامی حتما اگر فرصت پیدا کنه محاکمه میکنه، اما محاکمه علنی هرگز. محاکمه علنی نه به این معنا که چند تا خبرنگار راه بدن مثل بعضی از دادگاه دیگه بعد به خبرنگار بگن حق ندارید بنویسید. از نظر من محاکمه علنی در سطح آقای موسوی، خانم رهنمد، آقای کروبی که خبرنگار خارجی باشه که جرأت داره و امکانش رو داره منتشر کنه. هیچ خبرنگار داخلی به نظر من حضورش در دادگاه به معنی دادگاه علنی نخواهد بود، زمینی که باید امکان فراهم بشه که همون موقع مذاکرات دادگاه پخش بشه. این شرایط رو به نظر من هیچگاه جمهوری اسلامی تن نخواهد داد بهش، برای اینکه خودشون هم میدونن اعتراضاتی که آقای کروبی و موسوی داشتن بعدا حتی توسط اصولگران گفته شد و برگزاری محاکمه‌ای که این حرفا درش زده بشه و در یک دادگاه علنی همه بشنون جز سرشکستگی برای جمهوری اسلامی چیزی نیست. به همین جهت به نظر من، بازم تکرار می‌کنم، جمهوری اسلامی در اولین فرصتی که بتونه محاکمه خواهد کرد، اما محاکمه علنی هرگز.
ممنونم از مشتاق واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیام‌های شما را در همین برنامه با صدای خودتون پخش می‌کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام‌های تلفنی را می‌شنوید.
فرمان آتش به اختیار آقای خامنه‌ای اجرایی شده به طوری که در هر گوشه از کشور فرماندهان سپاه، دادستان‌ها، قضات، امامان جمعه، هر کس به اختیار خودش فرمان میده، قانون جدیدی وضع میکنه و اجرا میکنه، میگیره، میبنده، تعطیل میکنه، باز میکنه. آخرین موردش هم این وقایع شورای نگهبان هستن در مورد آقای استفنتان نیکرام که گفتن ایشون عضو شورای اسلامی شهر شدن از نظر شرعی ایراد داره و نباید باشن، ولی میتونن برای مجلس شورای اسلامی کاندید بشن و نماینده مجلس بشن. دیگه از این اختیار در رفتن امور از دست نمونی از این بهتر من دیگه نمیبینم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویر تظاهرات این مالباختگان بنده رو پخش نمیکنه. خب معلومه، برای اینکه خودش این کلاهبردارا رو تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغشون کرده، مردم از طریق تلویزیون این تبلیغ رو دیدن، رفتن سرمایه گذاری کردن. خب الان چی نشون بده؟ بگه تبلیغاتی که من کردم کلاهبرداری بوده. خب معلومه که نشون نمیده.
علی ربیعی وزیر کار ایران در مراسم نشست با کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفته که نبود مهارت چالش بزرگ ایرانه و بی‌مهارتی در همه ابعاد زندگی به چشم می‌خوره، از رانندگی گرفته تا مهارت‌های دیگر اجتماعی. در این باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی، وزیر کار به مهارت نیروی انسانی در ایران اشاره کرده. ایران در میان سایر کشورهای جهان در زمینه سرمایه انسانی چه رتبه‌ای داره؟
بنا به تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پیرامون رتبه کشورهای جهان از نظر شاخص سرمایه انسانی، ایران در سال جاری میلادی در میان 130 کشور رتبه 104 رو داراست. جایگاه ایران در میان 14 کشور خاورمیانه هم نشون میده که ایران رتبه 11 رو داره و بنابراین چه در عرصه منطقه‌ای یا جهانی ایران رتبه مناسبی نداره و تایید سخنانی است که این وزیر مطرح میکنه. بنابراین بنابراین باید گفت که جلوه های این ناکارآمدی رو میشه دید در عرصه های گوناگون، از جمله در عرصه اقتصادی مانند در به اصطلاح تولید، در بهره وری، در نوآوری صنایع گوناگون یا حتی کارآفرینی که بسیار پایین این به اصطلاح کارآمدی. رابطه محکمی هم البته باید دید میان سرمایه انسانی کشور و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین فرهنگی.
خب حالا مهمترین دلیل این بی‌مهارتی یا کمبود مهارت سرمایه انسانی ایران رو در چه می‌بینید؟
خب باید اینجا تاکید کرد که سرمایه انسانی بزرگترین در واقع ایجاد ارزش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در یک جامعه هست و بدون اون یک جامعه به قهقرا خواهد رفت. مهمترین دلیل این پایین بودن مهارت سرمایه انسانی ناکارآمدی، انزوای بین‌المللی و عقب ماندگی نهادهای پرورشی و آموزشی پایه و دانشگاهی ایرانه. نظام آموزشی فرسوده و ایدئولوژیک ایران قادر نیست که انسانهایی رو تربیت بکنه که بتونه در عرصه جهانی، در عرصه تولید یا فرضاً نوآوری و فناوری نوین رقابتی عمل بکنن و جایی رو داشته باشن در بازار جهانی کار. بنابراین در عرصه داخلی میبینیم که علارغم این که ما افرادی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه زیاد هستن و مدرک دارن، ولی میزان بیکاری در میان این عده تقریبا دو برابر میانگین بیکاری در ایران هست و این خودش نشون میده که این افراد قادر نیستن در بازار کار جایی رو پیدا بکنن و به هر حال به دلیل پایین بودن سطح مهارت و همون به اصطلاح کمبود سرمایه انسانیشون.
بله، خب فلسفه آموزش در کشور پیشرفته را اگه بخوایم با ایران مقایسه بکنیم چه تفاوتی دارن؟
در چارچوب آموزش، پرورش توسعه یافته، تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی با تأکید بر نوآوری و راه حل آفرینی برای حل مشکلات واقعی است که بله. در چارچوب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی رواج داره. حال اون که آموزش رسمی ایران کارکردش تحمیل باورهای دوران کهن و کشمکش‌های فرقه‌ایه که در زندگی مدرن البته اینا جایی ندارن و بنابراین می‌بینیم که ایران ناتوانه از اینکه این نیروی انسانی رو تبدیل به سرمایه انسانی بکنه که کارآمد باشه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی در عرصه بین‌المللی.
ممنونم از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد که همراه ما بودی.
متشکرم از شما.
آسمان شهرهای ایران در روز یک شنبه. پیش بینی میشه که امروز یک شنبه و فردا دوشنبه مناطقی از شمال غرب و دمنه‌های زاگرس مرکزی در استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل شاهد بارش پراکنده و گاهی رعد و برق و وزش باد باشند. اهواز، بندرعباس و بوشهر با بیشینه دمای 33 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهرها و شهر کرد با 0 درجه سردترین شهر کشورند. آسمان تهران هم امروز نیمه ابریه و گاهی هم شاهد وزش باد خواهد بود.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز یک شنبه در آغاز سفر 11 روزه خود به آسیا وارد ژاپن شد. رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر پس از دیدار با نیروهای آمریکایی و ژاپنی در پایگاه هوایی یوگوتا با مقامات مختلف ژاپن گفتگو خواهد کرد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی اعلام کرد دفاع هوایی این کشور یک موشک بالیستیک شلیک شده از سوی یمن را بر فراز آسمان ریاض منهدم کرده است. ساعتی پس از آنکه سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از اقدامات ایران در منطقه از مقام خود استعفا کرد، وزارت خارجه ایران این اقدام را سناریوی جدیدی برای تنش آفرینی تازه در لبنان و منطقه خواند. سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران موشک بالیستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. یکی از مقام‌های مرزبانی در استان آذربایجان غربی با اعلام جزئیاتی از حمله روز جمعه در چالدران، کشته شدگان را 5 سرباز وظیفه و 3 درجه دار نیروی انتظامی معرفی کرد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیروزور در شرق سوریه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از وخامت حال محمود صالحی و محمد نظری که به بیمارستان منتقل شدند، خواستار آزادی این دو زندانی عقیدتی در ایران شد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌المللی علی خامنه‌ای می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که شرایط منطقه به گفته او به وضعیت قبل بازگردد.
نوبت به بخش بررسی روزنامه ها رسیده. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا، روزنامه چاپ صبح یک شنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، از موضوعی که بسیاری از روزنامه ها به طور مشترک بهش پرداختن، افزایش انتقادها از انتصاب های شهردار تهران و انتقاد از عملکرد فراکسیون امید و دولت، روزنامه ها چه نگاهی داشتن به این انتصاب ها و انتقادها؟
امروز از جمله روزنامه‌هایی که این انتقادات رو مطرح کرده، روزنامه جامعه فرداست که در گزارشی با تیتر قائله انتصاب‌های بحث‌برانگیز شهردار تهران نوشته محمد علی نجفی شهردار تهران از زمانی که با رأی شورایی که تماماً یعنی همه اعضاش اصلاح طلبان بودن و فرست امید به شورای شهر تهران راه پیدا کردن و کرسی شهرداری نشست، انتصاباتی رو انجام داده از میان آقازاده‌ها، افراد کم تجربه و همچنین برخی از مدیران میانی دوران آقای قالیباف. از جمله مواردی که این روزنامه بهش اشاره کرده، انتصاب محمد حسین حجازی هست، فرزند علی اصغر حجازی، از اعضای ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان نوسازی عباس آباد و همچنین موارد دیگه رو هم این روزنامه بهش اشاره کرده و نوشته که بسیاری از اصلاح طلبان به ویژه بدنی اصلاح طلبان به این انتصاب ها اعتراض دارن. تا کنون هم آقای نجفی گفته که من سعی میکنم که فراجناحی عمل کنم، در حالی که روزنامه جامعه فردا نوشته پیشتر در دوران آقای قالیباف و احمدی نژاد به طور کلی شهرداری تهران تصفیه شده بود از نیروهای غیر همسو. روزنامه آرمان هم در گزارش مفصلی که امروز با عنوان انفعال‌های پی در پی اصلاح طلبان نوشته این فقط در شهرداری نیست، در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم همین ضعف وجود داره و فراکسیون امید نتونسته مطالبات هواداران خودش رو و کسانی که رأی دادن به اونها رو برآورده کنه. دولت آقای روحانی هم بنوشته این روزنامه به طور مدام در حال عقب نشینی هست از انتصاب وزرایی که اصولگرا بودن یا نزدیک به جناح اصولگرا هستن تا استاندارانی که بدنی رأی دهنده به آقای روحانی به اون انتقاد دارن.
یه نگاهی هم بنزیم به روزنامه بهار که از افزایش دیدار محصوران خبر داده. این عبارت یک روزنامه بهار به کار برده. در این باره به چه نکاتی اشاره شده؟
روزنامه بهار نوشته که بعد از اون که آقای علی شمخانی هفته گذشته در نمایشگاه مطبوعات گفته بود که حصری وجود نداره و آقای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر نیستند و انکار کرده بود این موضوع رو، انتقادات بسیاری به ایشون به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. حالا به فاصله یک هفته این روزنامه نوشته که روز گذشته خواهران میرحسین موسوی، یعنی دو خواهر ایشون به علاوه فرزندان ایشون، غیر از دیدارهایی که فرزندان ایشون به طور هفتگی با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد داشتن، اجازه پیدا کردن در حصر با این دو چهره محصور دیدار کنن. علاوه بر این روزنامه نوشته که آقای اسماعیل دوستی هم که در مهر ماه به ملاقات آقای مهدی کروبی برده شده بود، بار دیگر روز 8 آبان با ایشون دیدار کرده و البته این روزنامه اشاره کرده که اینها میتونه این امید رو افزایش بده که حذف این 3 نفر به تدریج رفت.
بله. روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره کاهش رتبه ایران در سنجش میزان شادی در کشورهای دنیا. خیلی کوتاه میتونین اشاره بکنین که همدلی درباره این رتبه بندی چی نوشته؟
همدلی نوشته که ایران در رتبه بندی کشورهای دنیا در شاخص خوشبختی و شادی با 3 پله سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه 107 قرار گرفته و این روزنامه نوشته که 107 کشور با خوشبختی مردم ایران فاصله دارن، انتقاد کرده از وضعیتی که در ایران هست و بسیاری از برنامه هایی که ممکن هست به شادی و نشاط عمومی منجر بشه جلوش گرفته میشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، وقتی شب و روز مرگ بر آمریکا می‌گویی، می‌خواهی که آمریکا برایت کف بزند. خب این معلوم است، اگر مرگ بر آلمان هم بگویی می‌شود دشمنت. اگر راست میگویی چرا با آمریکا مذاکره نمی کنی؟
هر کشوری به خصوص کشورهای تاریخی و تاریخ‌ساز جهان افتخارات و مناسبت‌هایی دارند که ملت‌ها سالانه از اونها به طریقی یاد می‌کنند و احساسات خودشون رو بروز میدن. اما در ایران غصب شده ما به دست آخوندها، یه روزی مثل روز کوروش کبیر تمام جاده‌ها و کوه و بیابون رو می‌بندند و مردم رو کتک میزنند، یا از عید نوروز و چهارشنبه سوری و شب یلدا به عنوان ایام شیطانی یاد میکنند. ولی یک فاجعه شرم‌آور اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارمندان اون رو به حالت قهرمانانه و افتخارآمیز با راهپیمایی و جشن سرور برگزارش میکنند و بر توحش خود میبالند.
سری بزنیم به دنیای ورزش با گزارشی از مهدی رستم‌پور.
بینندگان محترم، دوستداران ورزش سلام، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام بین قاره‌ای در فوتبال ساحلی به میزبانی امارات برگزار شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رده سوم قرار گرفت. این تیم موفق شد در دیدار رده بندی تیم روسیه رو از پیش رو برداره، در شرایطی که در مرحله گروهی مقابل روسیه شکست خورده بود، اما در دیدار رده بندی جبران کرد تا روی سکوی سوم بیسته. بعد در پایان همین مسابقات مراسم برترین های فوتبال ساحلی جهان در سال 2017 برگزار شد. ایران در چند بخش نامزد بود، از جمله پیمان حسینی که به عنوان بهترین دروازبان سال 2017 فوتبال ساحلی جهان انتخاب شد. ضمن این که همین پیمان حسینی زننده بهترین گل فوتبال ساحلی 2017 هم معرفی شد، گلی که دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به تیم مکزیک زد در رقابت‌های جام جهانی باهاما. خبر بعدی استعفای آقای طاهری، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، که در دقایق آغازین بامداد امروز این خبر منتشر شد در خبرگزاری فارس، سایت ورزش سه، خبرگزاری ایلنا و دیگر رسانه‌ها منعکس کردن، مبنی بر اینکه آقای طاهری از سمت خودش کنارگیری کرده و بامداد امروز راهی کربلا شده و گفته که بعد از اینکه برگرده به ایران دیگه در محل کار خودش در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا نخواهد کرد. توضیح دیگه ای هم داده نشده در رابطه با علت این کنارگیری، در شرایطی که خب پرسپولیس به هر حال وضعیت خوبی داره. در ماه‌های اخیر تیمی که قهرمان لیگ برتر شده، امسال هم شرایطش خوب بوده، به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیده و توضیح ندادند که چرا او کنارگیری کرده. و اگر خبر دیگه ای امروز منتشر بشه فردا حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 صبح یک شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به ما پیوستید.
با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. نخست عنوان خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز یک شنبه در آغاز سفر 11 روزه خود به آسیا وارد ژاپن شد.
تلویزیون دولتی سعودی از رهگیری و انهدام یک موشک شلیک شده از یمن بر فراز ریاض خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران استعفای سعد حریری را تنش آفرینی تازه خواند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز یک شنبه در آغاز سفر 11 روزه خود به آسیا وارد ژاپن شد. رئیس جمهوری آمریکا پس از ورود به ژاپن نخست با نیروهای آمریکایی و ژاپنی در پایگاه هوایی یوکوتا دیدار و در سخنانی از آنها قدردانی کرد. دونالد ترامپ پس از ژاپن به کره جنوبی می رود و سپس رهسپار چین، ویتنام و فیلیپین خواهد شد. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ در نظر دارد بر سر آزمایش‌های هسته‌ای موشکی کره شمالی با رهبران کشورهای آسیایی رایزنی کند. رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک در ویتنام و نیز در نشست انجمن ملل آسیای جنوب شرقی در فیلیپین شرکت کند.
تلویزیون دولتی عربستان سعودی شامگاه شنبه اعلام کرد دفاع هوایی این کشور یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن را بر فراز آسمان ریاض منهدم کرده است. به گفته شبکه تلویزیونی الاخباری این موشک در نزدیکی فرودگاه ملک خالد بیرون از شهر ریاض منهدم شده، اما در فعالیت فرودگاه اختلالی ایجاد نشده است. از سوی دیگر رسانه‌های ایران به نقل از منابعی در یمن گفتند مسئول شلیک این موشک به گفته آنها ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بودند. از سوی دیگر عبدالسلام سخنگوی نیروهای حوثی در پیامی توییتری نوشت که پایتخت‌های نیروهای به گفته وی متجاوز از تیررس موشک‌های آنها دور نیستند. مقام‌های سعودی همواره ایران را متهم به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی کردند، اما جمهوری اسلامی می‌گوید از شیعیان حوثی تنها حمایت معنوی می‌کند.
ساعتی پس از آنکه سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از اقدامات ایران در منطقه از مقام خود استعفا کرد، وزارت خارجه ایران این اقدام را سناریوی جدیدی برای تنش آفرینی تازه در لبنان و منطقه خواند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اعلام استعفای سعد حریری در کشور دیگر، این اقدام را نشان دهنده بازی او در زمینی که بدخواهان منطقه طراحی کرده‌اند توصیف کرد. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه از ریاض پایتخت عربستان در پیامی تلویزیونی با انتقاد از گروه حزب الله و اقدامات منطقه‌ای ایران اعلام کرد جانش در خطر است و استعفا می‌کند. آقای حریری حدود یک سال پیش و پس از مدت‌ها انسداد سیاسی در لبنان به نخست وزیری آن کشور انتخاب شد. پدر او رفیق حریری که 5 دوره نخست وزیر بود حدود 12 سال پیش در یک بمب‌گذاری در بیروت کشته شد.
سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران موشک بالستیک را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. بنا به گزارش پایگاه خبری تسنیم، موشک بالستیک قدر F یکی از 3 موشک دوربرد ایران با بردی نزدیک به 2000 کیلومتر است. موشک‌های سجیل و خرمشهر دیگر موشک‌های بالستیک ایرانند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نخستین بار است که در جریان این مراسم سالانه که با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار می‌شود، موشک دوربرد نیز به نمایش گذاشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه اکتبر با خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام، تحریم‌های تازه علیه برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اعمال کرد. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین دو خواهر میرحسین موسوی روز جمعه 12 آبان با اونها دیدار کردند. این در حالیه که علی شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی روز سه‌شنبه 9 آبان گفته بود که رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حصر نیستند و میتونن هر کسی رو که اراده کنن ببینن. اما چند ساعت بعد از این سخنان، فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند که اونها همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. در این باره با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو میکنیم. آقای واحدی، با توجه به موضع مقام‌های امنیتی و واکنش خانواده‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به نظر شما آیا در شرایط اونها تغییری ایجاد شده؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. ببینید، از همون مصاحبه آقای شمخانی که حتی جرأت نکرد اسم اینها رو بره، گفت افرادی که شما نام بردید، تا نوع واکنش های بعدی، تا صحبت های بعدی نشون میده خیلی گشایش ایجاد نشده. یعنی حتی دبیر شورای امنیت ملی وقتی میخواد بگین افراد در حصر نیستن، اسمشون رو نمیاره. بعد هم آقای دوستی که ملاقات کرده بود برای اینکه نشون بده خیلی آزادان اومده، گفته بله آقای کروبی میتونه با عروسش ملاقات کنه، با پسراش ملاقات کنه، با نوه‌هاش ملاقات کنن. به نظر من نه تنها گشایش حاصل نشده، بلکه نوع برخوردهایی که میشه نشون میده که اگر بخشی از فضای عمومی، افکار عمومی و اقداماتی مثل اعتصاب آقای کروبی نبود، قطعا فشار رو بیشتر هم میکردن. به نظر من هیچ گشایش ایجاد نشده. اینکه حالا من البته متاسفم که بعضی از سایت‌های اصلاح طلب هم خیلی با ذوق زدگی نوشتن که خواهران آقای مهندس موسوی هم تونستن ملاقات کنن. هر زندانی، اصلا زندانی رسمی هم حق ملاقات داره. اینکه بعد از خواهران آقای موسوی 3 ماه نتونستن باشون ملاقات کنن، باید این رو بپرسیم، نه اینکه خوشحال باشیم من اینکه خواهرشون تونست ملاقات بکنه.
خب پس هدف علی شمخانی از نکاتی که مطرح کرده چیه؟
به هر حال ببینید، فشارهای زیادی بر آقای روحانی که به نحوی رئیس آقای شمخانی اومده که ایشون دو بار با وعده رفع حصر بخشی از آرا رو به خودش جلب کرده و هیچ کاری نکرده، به نظر من یکی از دلایلش اینه. دلیل دوم به نظر من مجموعه حاکمیت، اهم از دولت، رهبر، قوه قضاییه، به دنبال حساسیت زدایی از حصر هستن. یعنی خبرهای متناقض متفاوت طوری که مردم رو خسته بکنن، مردم نسبتا کم کم بی حوصله بشن و حساسیتشون از بین بره. به نظر این حرفا کاملا حساب شده و برنامه‌ریزی شده است. در مورد آقای شمخانی عرض می‌کنم، به خصوص میخوام بگم دولت آقای روحانی حرکتی کرد، ایشون نگفته حصر نبوده، میگه حصر نیست الان، درست دروغ بزرگیه، ولی برای ایجاد تردید می‌کنم و میخوام بگم که در دولت آقای روحانی اقداماتی انجام شده که حصری که بوده برطرف شده. و نکته دیگه‌اش هم که عرض کردم، مجموع حاکمیت تصمیم دارن که با خبرهای ضد و نقیض متفاوت و خسته کننده کم کم حساسیت‌ها نسبت به حصر رو کم بکنن و اگر بتونن موضوع به حاشیه رونده بشه.
حالا آیا به نظر شما جمهوری اسلامی آمادگی اینو داره که خواسته دوم مهدی کروبی، یعنی انجام محاکمه علنی رو عملی بکنه؟
معتقدم جمهوری اسلامی حتما اگر فرصت پیدا کنه محاکمه میکنه، اما محاکمه علنی هرگز. محاکمه علنی نه به این معنا که چند تا خبرنگار راه بدن مثل بعضی از دادگاه دیگه، بعد به خبرنگار بگن حق ندارید بنویسید. از نظر من محاکمه علنی در سطح آقای موسوی، خانم رهنمود، آقای کروبی که خبرنگار خارجی باشه که جرأت داره و امکانش رو داره منتشر کنه. هیچ خبرنگار داخلی به نظر من حضورش در دادگاه به معنی دادگاه علنی نخواهد بود، زمینی که باید امکان فراهم بشه که همون موقع مذاکرات دادگاه پخش بشه. این شرایط رو به نظر من هیچگاه جمهوری اسلامی تن نخواهد داد بهش، برای اینکه خودشون هم میدونن اعتراضاتی که آقای کروبی و موسوی داشتن بعدا حتی توسط اصولگران گفته شد و برگزاری محاکمه‌ای که این حرفا درش زده بشه و در یک دادگاه علنی همه بشنون، جز سرشکستگی برای جمهوری اسلامی چیزی نیست. به همین جهت به نظر من، بازم تکرار می‌کنم، جمهوری اسلامی در اولین فرصتی که بتونه محاکمه خواهد کرد، اما محاکمه علنی هرگز.
ممنونم از مشتاق واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا پیامگیر این شبکه است. با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو بشنویم.
خانم جهانگی که گزارش حقوق بشر در ایران تهیه کرد، رژیم آخوندی که اینا سیاسیه و نماینده ایران در سازمان ملل محمد حسنزاد، یک از موضعی که خنده داری زد، گو ایران مشکل حقوق بشر نداره، ملت راضیان به این دلیل که مردم آمدن پای صندوق رای. این حرف خنده داریست. به دو علت ملت آمدن پای صندوق رای: یک، نخواستن رئیسی آدم کش ریاست جمهوری بودی بگیره. دو، خواستم برخلاف نظر خامنه‌ای رأی بدن.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، آقای رئیس مجلس، آقای رئیس قوه قضاییه، شما هر روز مال باختگان بدبخت و بیچاره رو میبینی پولاشون رو خوردن. این راه حل داره. تمام اینا که مسئولین اداره بودن زدوبند کردن، این پولا رو کشیدن بالا، دستور بده تمام اینا اموالشون مصادره و پول اموال باختگان هم میتونید بدین، ولی نمی کنید. میدونم چون تمام اینا پولها رو که خوردن عوامل خودتون و خودتون است.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز یک شنبه در آغاز سفر 11 روزه خود به آسیا وارد ژاپن شد. رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر پس از دیدار با نیروهای آمریکایی و ژاپنی در پایگاه هوایی یوکوتا با مقام‌های مختلف ژاپن گفتگو خواهد کرد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی اعلام کرد دفاع هوایی این کشور یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن را بر فراز آسمان ریاض منهدم کرده است. ساعتی پس از آنکه سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از اقدامات ایران در منطقه از مقام خود استعفا کرد، وزارت خارجه ایران این اقدام را سناریوی جدیدی برای تنش آفرینی تازه در لبنان و منطقه خواند. سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران موشک بالستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. یکی از مقام‌های مرزبانی در استان آذربایجان غربی با اعلام جزئیاتی از حمله روز جمعه در چالدران کشته شدگان را 5 سرباز وظیفه و 3 درجه دار نیروی انتظامی معرفی کرد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیروزور در شرق سوریه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از وخامت حال محمود صالحی و محمد نظری که به بیمارستان منتقل شدند خواستار آزادی این دو زندانی عقیدتی در ایران شد. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی علی خامنه‌ای میگوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که شرایط منطقه به گفته او به وضعیت قبل برگردد.
ماه منیر زن جوان ایرانی در 14 سالگی یک پایش را از دست داد. با این وجود او برای واقعیت بخشیدن به رویاهاش از پا ننشست تا اگه در ایران نشد در برزیل به اونها برسه. ماه منیر اینک یک مدل و یک قایقران حرفه‌ایه. داستان ماه منیر از ایران تا برزیل در مستندی از مسیح علی نژاد.
هر آدمی قصه ای دارد و هر قصه مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدمهایی که از شنیدن قصه ها و تجربه های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا میکنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی ریزند.
سلام مسیح عزیزم، من ماه منیر هستم و میخوام با همین گوشی روایتگر داستان زندگی باشم. هستم. 5 سالی که از ایران خارج شدم. ساکن شهر ساوپائولو برزیل هستم. خیلی دوست دارم که مسیح جون قسمتی از زندگیم رو بهت نشون بدم و لحظه‌ای از زندگیمو با بقیه شریک بشیم.
ماه منیر زنی است سرشار از زندگی. از رویاهایش پله ساخته و پله‌ها را یکی یکی بالا می‌رود. چنان که گویی برای بالا رفتن هزار پا دارد و کسی به گردش نمیرسد.
در سن 14 سالگی به علت تصادف با اتوبوس از یک موجود دو پا تبدیل به یک موجود یک پا شدم.
موجود یک پایی که به جای زانوی غم در بغل گرفتن ذوق میکند که پاهای رنگی زیبایی دارد.
یه موقع با عصا میام، یه موقع دوست دارم با پروتز میام بیرون. تازه میتونم شکل پروتزم هم تغییر بدم. یه موقع دوستم پروتزم مسی باشه، کاور روش، یه موقع دوستم نقره‌ای باشه، یه موقع دوستم پای طلایی داشته باشم.
ماه منیر همان زمان که تصادف کرد هم بیشتر از اینکه نگران پای از دست رفته خودش باشد، نگران مادرش بود که مبادا یک پا شدن دختر دلش را بلرزاند.
بعد از اینکه تو بیمارستان فهمیدم که چه اتفاقی برام افتاده، تنها ترسی که داشتم این بود که مامانم میخواد چطوری با این قضیه کنار بیاد، چون خود من تو همون لحظه هم حتی تو دلم شکی نداشتم که من برام میخواد مشکلی به وجود بیاد، یا یعنی اینکه اصلا احساس نمیکردم که این اتفاق میخواد باعث بشه که من دوچار محدودیت بشم یا دست از بلند پروازی های خودم بکشم. فقط نگران مامانم بودم. همیشه از تنها چیزی که میترسیدم از دست دادن عزیزان بود. هیچ وقت برای از دست دادن پام گریه نکردم.
حرکت کرد تا یک پله دیگر از رویاهایش بالا برود. ماه منیر زنی است که سانسور بدنش را دوست ندارد. اینکه کسی و کسانی مدام به او بگویند پاهایت عیب است، معلولیت است، باید بپوشانی، موهایت گناه است، باید بپوشانی، خستش می کند. وارد دنیای مدلینگ شد تا بگوید تمام بدنش را دوست دارد.
سوال میپرسن و با هم قرار عکاسی میذارن. بیشتر کار مدلینگ هم خیلی بیشتر پیشرفت کرده. وقتی اینا رو میبینم یاد ایران میفتم که گشت ارشاد سر اینکه من یه تارمون بیرون نباشه چقدر منو اذیت میکرد، ولی اینجا به خاطر اینکه من میتونم از این آزادی برخوردار باشم که بتونم اون چیزی رو که دوچار محدودیت هم بوده حالا تبدیل به یه فرصت بکنم، و یه جامعه چطور میتونه با این قضیه اینقدر متفاوت برخورد کنه. یه کشوری مثل ایران که من توش بودم، به دنیا اومدم، بزرگ شدم، اونجا تصادف کردم، اونجا دچار این سانحه شدم، اینقدر منو ببنده، اینقدر مانع پیشرفت من بشه، ولی برعکس توی کشور دیگه اینقدر به من فرصت بده که من بتونم از اون کمبودی که داشتم حالا بتونم از اون طریق رشد کنم، بتونم خلاقانه برسم به یه سری چیزایی که شاید برای بقیه معلولین هم الهام بخش باشه، شاید برای بقیه افراد هم خیلی مهم باشه. همیشه تو ایران که بودم اصلا کسی نمیدونست که من از پروتز استفاده میکنم، چون تمام بدن ما پوشیده از شلوار، شلوار بلند، مانتو، حتی این موهایی هم که الان میبینید به خاطر هیچی همیشه باید پوشیده میشد، چه برسه دیزاین به این زیبایی برای پروتز. اصلا خیلی چیزا دیگه معنی پیدا نمیکنه. رسیدن به اون هنر درونی، پیدا کردن حسایی که برات همیشه ارزشمنده.
ماه منیر از کشور ممنوعه ها می آید، اما روح سرکشش اینجا در خیابانهای آزاد همه آن سالهای ممنوعیت را یک جا می رخصد.
من مطمئنم کسایی که طبیعت رو بشناسن هیچ وقت رنگ رو برای زنا ممنوع نمی کنن، هیچ وقت شادی و رقص رو ممنوع نمی کنن، چون اینا چیزاییه که تو طبیعت وجود داره. اگر تو زنده باشی، زندگی کنی، آزاد باشی، اینا تو شکوفا میشه، متولور میشه. بنابراین کسایی که اینا رو طرح کردن توی یه اتاقک های سیاه زندگی کردن. ای کاش بیان بیرون ببینن دنیا چه خبره، بعد بیان قانون بنویسن برای زن و دخترها.
ماه منیر 5 سال است که ایران را ترک کرده، اما آدمی بادبادک نیست که نخش را رها کنید و بگویید حالا آزادی، پس دیگر به روزهایی که آزاد نبودی نگاه نکن. ماه منیر همه چیز را هر روز با نگاهی به گذشتش فرق می زند.
من امروز اومدم به یه ادعای دولتی و کار داشتم، گفتم که شمارم در جریان بذارم که چقدر نحوه کنترل دم در اینجا با نحوه کنترل توی ایران فرق میکنه. اینجا تنها چیزی که از من میپرسن وقتی که وارد میشم، به خاطر اینکه میبینن من از پروتز استفاده میکنم، میگن که چون مسافت طولانیه احتیاج به ابزار کمکی مثل ویلچر داری، در صورتی که توی ایران وقتی وارد میشدم جلوی منو میگرفتن. یادمه که میخواستم برم شهرک آزمایش امتحان بدم برای گرفتن گواهی نامه، اونجا جلوی منو گرفتن که من کلی استراب هیجان داشتم، میخواستم گواهی نامه‌مو بگیرم برای اولین بار، که خانم چرا مانتوت کوتاهه، در صورتی که من اون مانتوی کوتاهو پوشیده بودم که آزادی عملم بیشتر بشه. چقدر مانه، چقدر برای ماها محدودیت ایجاد میکنین که همش ماها رو بیشتر نیازمند بکنین؟ چرا نمیذارین که زنا واقعا اونطور که در خورشون خودشون انتخاب کنن برای بیرون اومدن؟ اینجا تمام مغازه ها و اکثر جاها همشون، حتی اگه چند تا دونه پله هم داشته باشن، حتما بالا بردارن که مردمی خیلی راحت بتونن استفاده کنن از این مغازه ها، از رستوران ها، از اداره ها، حتی اگه چند تا پله باشه.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by.
عشق که بیاید اول دلها به هم گره می‌خورند و بعد جسم‌ها. هیچ قانونی نمی‌گوید که یک موجود یک پا حتما باید با یک موجود یک پای دیگر ازدواج کند. ماه منیر و علی هم پا و همراه همند، عاشق تفاوت‌های هم.
And I'm feeling good.
میدونم که میدونی چقدر لذت بخشه که آدم با عشقش، با همسرش، با شریک زندگیش یا با هر کسی که دوست داره، هر چیزی که دوست داره بره و اصلا اینقدر جدا سازی نباشه، تا اینکه ما بتونیم با تفاوت‌های هم بیشتر آشنا بشیم و تفاوت‌های همو بهتر بپذیریم.
ماه منیر برای رویاهایش می جنگد و هر روز مدال‌هایی کسب می کند، یک روز برای مدلینگ، یک روز برای قایق سواری، اما او مدال اصلی را به همه کسانی می دهد که بدنشان را همان گونه که هست دوست دارند.
مسیح جون، تا چند دقیقه دیگه اجرای زنده من شروع میشه و خیلی الان خوشحالم که منم به عنوان یک زن ایرانی میتونم برم شرکت کنم، چیزی که تو کشور خودم هیچ وقت نتونستم به دست بیارم.
رویایی ها مثل بوسه رو
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کم پول هاتون رو خورد این آخوندها بکنید. این آخوندها بازاری باز کردند فقط برای منافع شخصیشان. مکه و کربلا در یک قدمی ماست، همین کودکان سر چهارراه ها.
برای حل مشکلات داخلی جمهوری اسلامی باید یک آمارگیری بکنه تا بفهمه چند درصد مسلمان براش باقی مونده که دیگه این همه به ادیان دیگه گیر نده.
ما ایثارگرا حق نداریم، نه وامی، نه زمینی، نه هیچی، یعنی فقط حق جانبازانه، حق آخونداست. ما حق نداریم، ما ایثارگر هم هستیم. مبینا کربلا رو آزاد کردن، اینا که رفتن اهل کربلا عزیز شده.
یادگارهایی از نیم قرن تاریخ موسیقی پاپ و راک در یک حراج در لس آنجلس به فروش رفتن. بردی افشین در گزارش خودش از این حراج میگه.
این یک عکس رادیوگرافی معمولی نیست. این عکسی است از مچ دست‌های سلطان راک اند رول الویس پرسلی، عکسی که البته 44 سال پیش گرفته شده، 4 سال پیش از مرگ این هنرمند جریان ساز. البته به غیر از این کلی چیز دیگه متعلق به الویس در این حراجی وجود داشت، از ساعت مچی گرفته تا انگشتر و از عینک آفتابی تا کت و ژاکت. از ویتل ها هم که کمی بعد از الویس و در دهه 60 میلادی به شهرتی جهانی رسیدند، چیزهایی در این حراجی پیدا می شد. مطمئناً وجود وسایلی مربوط به سلطان موسیقی پاپ مایکل جکسون هم به جذابیت‌های این حراجی اضافه کرده بود. چیزهای ریز و درشت که کم زرق و برق هم نبودند. و البته از یک ستاره فقید و جریانساز دیگه موسیقی پاپ هم گیتاری الکتریک در این حراجی وجود داشت. گیتاری جذاب از پرینس، هنرمندی که سال گذشته در 57 سالگی از دنیا رفت. و این هم پیرهنیست که جیمی هندریکس، نابغه موسیقی راک، و اواخر دهه 60 میلادی کمی پیش از مرگش به تن می‌کرد. و این ست اونیست که نوازنده سازهای ضربی همراه گروه آقای هندریکس از اون بر روی صحنه استفاده می‌کرد. این یکی هم متعلق به چهره خلاق و نوآور، البته از نسل دیگه، که درست به مانند آقای هندریکس در 27 سالگی از دنیا رفت. کورت کوبین، مرد اصلی گروه نروانا. این جایزه 25 سال پیش به آقای کوبین در مراسم ویدیو موزیک MTV داده شده بود و تخمین زده میشد تا 70 هزار دلار در این حراجی به فروش برسه. این جایزه رو گروه نیروانا برای یکی از جاودانه های دهه 90 میلادی به دست آورد، برای ویدیوی آهنگی با عنوان Smells Like Teen Spirit.
ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8.